بازد، حتما حرف مهمی برای گفتن دارد. راستش او هر روز می آید تا یکی از آن کلمات را نیز بشنود. سکوت و حرف زدن محمد خیلی شبیه درست شدن قندیل هایی است از نور و شاید هم شاخه های نبات باشند، بلورهایی از جنس کلمات. اول باید شربتی غلیظ درست کرد، یعنی با سکوت و عبادت متفکرانه به حدی از اشباع رسید که بلورهای نورانی آماده چسبیدن به هم باشند. بعد باید رشته نخی کوچک را در آن شربت غلیظ قرار داد. علی می داند که آن نخ کوچک می تواند حاضر بودن او در کنار محمد باشد، حتی اگر حرفی هم بینشان رد و بدل نشود. لازم است که علی یا حضوری همراه با سکوت داشته باشد و یا اگر شد سؤال بپرسد. علی هم به وقتش سکوت می کند و هم می داند در چه وقتی چه سؤالی را به چه شکلی باید بپرسد. آن دفعه ای که علی از کوه بالا رفت و خودش را به غار حرا رساند، شب 27 رجب و دمدمای سحر بود که آن اتفاق مهم را دید. او مشاهده کرد در سکوت آبدانه محمد صدایی شنیده می شود که کلمات جدیدی را به محمد آموزش می دهد و از محمد می خواهد که بخواند و قرائت کند. او صدای نعره‌ای هم شنید. انگار کسی خیلی از این اتفاق ناراحت باشد. محمد به علی گفت: صدای اول جبرئیل فرشته وحی بوده است که کلمات قرآن را نازل کرده و دستورات خداوند را از این طریق به او یاد داده است. و صدای دوم ابلیس بود که با نازل شدن این آیات از اینکه مردم جهان او را بپرستند و به گمراهی دچار شوند ناامید شده است. به همین دلیل است که از ناراحتی ناله می کند. محمد به علی گفت: تو چیزهایی که من می شنوم را می شنوی. من پیامبر خدا هستم و باید پیام خدا را به مردم بدهم تا آنها از لابلای این همه جهالت و حرفهای ناپاک و ظالمانه حرفهای خدا را بشنوند و هدایت یافته و خوشبخت و سعادتمند شوند. آن شب محمد و علی با هم و با آرامش از کوه پایین می آمدند تا به خانه بروند. علی احساس می کرد حتی سنگریزه های مسیر هم به محمد سلام می کنند. او محمد را خیلی دوست داشت و اولین نفری بود که دست او را محکم فشار داد. یعنی حرفهای قشنگت را باور دارم و مرد و مردانه هستم تا به تو کمک کنم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
بمحمد سوره علق نازل شده است. سوره یعنی یک متن جدا و معلوم از قرآن که با متنهای دیگر تفاوتها و شباهتهایی دارد. سوره علق به او میگوید خدا پرستی و توحید مثل توان خواندن و حرف زدن و سواددار شدن است. مثل باز شدن زبان طفلی که پیش از این توان حرف زدن نداشته است. فکرش را بکن، چیزی را یاد گرفته باشی که اگر به هر کسی یاد بدهی به شکل مخصوصی او باسواد می شود. باسواد بودنی که خدا میگوید این است که انسان بتواند خوب بشنود و خوب ببیند و قلبش متحول شود. کسی که با بوییدن و لمس کردن و استفاده از سایر حواس تجربیاتی به دست می آورد و بعد به چیزهایی توجه می کند که حسی نیستند و درونی هستند. انسان آنها را که یاد بگیرد می تواند خودش را هم مانند دیدن دیگران تماشا کند و مراقب خود باشد تا کارهایش زشت نباشند. خدا را ناظر خود ببیند و به این شکل احساس کند چقدر انسان خوب و ارزشمندی است و بفهمد که دلیل این ارزشمندی علم است که خداوند به انسانها می دهد. او می فهمد هر کسی که علم دارد ارزش و احترام هم دارد. او با این سوره می فهمد کسی که هدایت یافته است با کسی که نسبت به خداوند بی توجه است در زندگی مساوی نیست. به همین دلیل دوست دارد هم در جمع خوب دیدن و خوب شنیدن و علم را یاد بگیرد و هم به دیگران بیاموزد. سوره علق می گوید محمد از قبل هم پیامبر بوده و نماز می خوانده است. پس فقط مأموریت نداشته که بگوید من پیامبرم. او بعد از نازل شدن این سوره با یک نقشه خوب شروع به دعوت دیگران کرد. از سوره علق می فهمیم وقتی که محمد نماز می خوانده برخی از این کار او ناراحت می شدند و با عصبانیت و خشونت سعی می کردند جلوی او را بگیرند. ولی خداوند از محمد خواسته است به آنها اعتنایی نکند و به پروردگارش سجده کند. مخالفت با محمد از گذشته وجود داشته است. خوشحالی ها و ناراحتی ها از این به بعد بیشتر می شود و سرزمینی که همه روزها و شبهایش تکراری به نظر می رسند کم کم دارد به جایی تبدیل می شود که هر روز و شب خبری تازه دارد. خبر کسانی که به محمد ایمان می آورند و خبر اذیت و آزارهایی که نشان می دهند تحمل بت پرستان چقدر زود به انتها و تمام شدن نزدیک می شود. هر کسی که کلمات محمد را می شنود و در قلب خود احساس می کند آن حرفها را پذیرفته است، باید جملاتی را بر زبان بیاورد. جملاتی که همان حرف دل آنهاست. من شهادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت می دهم که محمد فرستاده اوست. این جملات مثل یک امضای مهم هستند، که باعث می شوند انسانها در حالی که با دیگران زندگی می کنند زندگی جدیدی را شروع کنند. یک زندگی که در آن قلب انسان با کلماتش و کلمات او با کارهایش و همه اینها با خدا ارتباط داشته باشند. شروع هر کاری بسم الله الرحمن الرحیم می گویند و خدایی که می شناسند و او را عبادت می کنند مهربان است. به یک دیگر که میرسند سلام میکنند و مسلمان هستند، یعنی که دیگران از دست و زبان آنها در امان هستند. سوره های قرآن که بر محمد نازل میشوند را یاد میگیرند و مثل یک خبر مهم با هم در مورد آن حرف میزنند. زندگی آنها شبیه یک مدرسه بانشات و زیباست که در آن هر روز کلمات قشنگ و خوبی را یاد میگیرند. کم کم و در طول چند سال کلمات بیشتری هم یاد گرفتند. مثلا وقتی تعجب که می کنند سبحان الله می گویند. یعنی خدایا دوستت دارم، چون شبیه بدی ها و ناتوانی ها نیستی و هیچ کسی برای من مثل تو نیست. آنها وقتی از چیزی می ترسند لا اله الا الله می گویند. یعنی خدایا دوستت دارم، و وقتی باور کرده ام کسی جز تو خدا نیست از کسی نمی ترسم. آنها وقتی غمگین یا گرفتار می شوند ما شاء الله می گویند. یعنی خدایا دوستت دارم و به همین دلیل دلتنگیم با هر چیزی که تو برایم بخواهی برطرف می شود. آنها وقتی خوشحال باشند و نعمتی به آنها برسد الحمدلله می گویند. یعنی خدایا دوستت دارم و هر کامل شدن و زیبایی مخصوص توست. آنها وقتی به آسایش می رسند الشکر لله می گویند. یعنی خدایا دوستت دارم و به تو وفادارم. آنها وقتی افتضاحی پیش می آید و کارها خراب می شود استغفر الله می گویند. یعنی خدایا دوستت دارم، چون تو هستی که می توانی همه خرابی ها را جبران کنی. آنها وقتی عزیزانشان را از دست می دهند، انا لله و انا الیه راجعون می گویند. یعنی خدایا دوستت دارم، چون همه نزد تو می آییم و با بودن تو کسی را از دست نمی دهیم. آنها وقتی زندگی برایشان تنگ و سخت می شود، حسبی الله می گویند. یعنی خدایا دوستت دارم، چون با وجود تو به چیز دیگری احتیاج ندارم. آنها وقتی نمی دانند آخر کاری که می کنند چه می شود و به اصطلاح مجبور به ریسک کردن هستند، می گویند توکل تو علی الله، یعنی خدایا دوستت دارم، چون تو از طرف من می توانی همه کارها را درست و روبراه کنی. آنها وقتی با دشمنی روبرو می شوند اعتصمت بالله می گویند، یعنی خدایا دوستت دارم، چون تویی که مراقب من هستی. آنها وقتی با دستورات خدا روبرو می شوند لا حول ولا قوة الا بالله می گویند، یعنی خدایا دوستت دارم، چون توان انجام کارها از توست. آنها وقتی که الله اکبر می گویند، یعنی خدایا دوستت دارم و به خاطر تو از هر وضعیتی به وضعیت بالاتر پیشروی می کنم. مسلمان ها هر مشکلی دارند یاد چیزهای خوبی که محمد با آنها آموخته است می افتند و صبر و تحمل بیشتری پیدا می کنند. پناهگاه محمد و مردمی که به خدای یگانه ایمان آورده اند آیه های قرآن است. آیه بخش های کوچکتر سوره های قرآن است که می تواند با چیزهای خوبی که به انسان یاد می دهد پناهگاه آنها باشد و مشکلات آنها را با دستورات خوب خود حل نماید. کم کم احساس مردم به قرآن و سوره ها و آیه ها و کلمات آن دارد شبیه احساس یک تشنه به آب می شود. برای محمد نیز آیه های خدا مثل نفس کشیدن است و اگر مدتی جبرئیل کلمات خداوند را با خود نیاورد، انگار که نفس محمد بند آمده است.
Thank you. فدای خاک پاکت جان من که مجد و جاودانی حیرتم.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و فیس بود، تو باز بیگرد بتواسه حتی تو گل و ماسه.
شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ماشین
فرمودن محصر روایت نه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
جلوه مهربانی خدا در نشانهای مؤمن، در بیان استاد انصاریان.
درود مبارک صدیقه کبرا. اون چه رو که در زندگیشون محبوبشون بوده بیان کردن. یکی از حقایقی که می‌فرماید محبوب منه تلاوت کتاب خداست. چرا نفرمودن قرائت؟ فرمودن تلاوت. در خود قرآن مجید الذین یتلون کتابه، یتلون الکتاب، اولئک یؤمنون به، در سوره بقره است. این اعلام خداست. مؤمن به قرآن تلاوت کننده قرآنه، نه قرائت کننده. قرائت یه امر معمولیه، همگانی هم هست. تمام پیروان مذاهب تو خونهشون، تو مسجداشون، ایام حج قرآن قرائت میکنن، نه تلاوت. انقدر تلاوت مهمه که پروردگار میفرماید تلاوت کننده مؤمن به قرآن، یعنی با همه وجودش با قرآن کریم پیوند داره. خب تلاوت به چه معناست؟ قرائت که معلومه لغتش، یعنی خوندن. میشه بعضی از آیات کوتاه و به توتی هم یاد داد بخونه. خیلی جملات نورانی رو دیده بودم من، به توتی یاد میدادن، توتی هم میگفتش. خب قرائت قرآن مجید چه سودی برای توتی داره؟ هیچ. اونی که اهل قرائت نه اهل تلاوت بهره از قرآن نداره. اگه آدم درستی باشه یه ثواب جزئی به خاطر قرائت بهش داده میشه، کم. اما تلاوت یعنی چی؟ ما یه کتابی داریم مال 1000 سال پیش، یه عالم اصفهانی به نام راغب بلند شده رفته در قبائل عرب، قبائل بیابون نشین که یه زبان قوی عربی دارن، با اینا خیلی معاشرت کرده، خیلی، و لغات عربی رو از زبان اینا که شنیده خوب معنیشو درک کرده. بر اساس همین گردش بین قبائل عرب و شناخت معانی لغات قرآن اومد یه کتاب علمی خیلی عالی نوشت، یه جلده، به نام المفردات، که ابزار کار دانشمندان اسلامیه، همه دانشمندان اسلام. بعد 1000 سال کار ایشون یه شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی، اهل تبریز، که منم خیلی بهش ارادت داشتم، به معنای واقعی انسان بود، خدا رو باور داشت، قیامت رو باور داشت، حقایق رو باور داشت. چون زحمت سنگینی کشیدن در 14 جلد لغات قرآن مجید رو ریشه یابی کردند و تحقیق کردند و در اختیار گذاشتند. چند بارم چاپ شد، یه بار به خط خودش چاپ شد. بسیار کتاب فوق العاده ای که بعضی از علمای بزرگ الازهر وقتی کتاب ایشون رو دیدن گفته بودن خیلی برای ما شگفت آوره، یه کسی که نه زبانش عربیه و نه فارسی، آذریه، از ما دانشمندان مصر قوی تر رو قرآن کار کرد. راغب و ایشون تلاوت رو این گونه معنی میکنن، تلاوتی که در فرمایش صدیقه کبراست، تلاوت و کتاب الله، نه قرائت و کتاب الله. میفرمایند تلاوت یه مسئله ترکیبیه، اجزا داره، بخش بخش داره، و اجزا و بخشهای تلاوت سه بخشه، سه جزه. جزء اولش و بخش اولش خوندن قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. 114 بار این آیه در قرآن مجید ذکر شده، 113 بار اول سوره ها، یه بارم وسط سوره نمل. خب این خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، خب خوندمش، چی شد برای من این خوندن؟ یه سوم کاره، دو سوم دیگه هنوز مونده. بخش دوم این اساتید کم نظیر قرآن شناس می‌فرمایند فهم قرآن، که خداوند متعال از خیلی ها شدید گلایه کرده، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. تدبر یعنی چرا عمقی قرآن منو نمیشینید بفهم؟ فلسفه نزول قرآن هم که خوندن الفاظ عربی نبوده، تدبر یعنی عمق فهمی، حقیقت فهمی. این بخش دوم تلاوت، فهم آیه. حالا همین آیه، بسم الله الرحمن الرحیم. الله یعنی چی؟ کلمه الله معادل فارسی نداره، و قرآنایی هم که ترجمه کردن الله رو به خدا مال تنگی قافیه است، ولی خدا ترجمه الله نیست. ترجمه واقعیش هم نمیشد تو ترجمه ها بیارن، خود منم در ترجمه قرآن نیوردم، ولی در تفسیر 40 جلدیم اووردم، چون خود معنی الله یه خطه، یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال و جلال. فارسی ترش یعنی وجود مقدسی است که هیچی کم نداره.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
و از خزانه ای هم که داره میلیاردها سال برای موجودات زنده و غیر زنده هزینه میکنه، از اون خزینه هم یه مثقال کم نیومده، همیشه پره. یعنی الان که 8 میلیارد جمعیت رو داره روزی